سلام، صبحتون بخیر. یک شنبه 20 روز از ماه فروردین. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همیشه مهمترین عناوین خبری رو با هم مرور میکنیم.
دونالد ترامپ میگوید اقدام نظامی بیشتر علیه سوریه در صورت ضرورت منتفی نیست.
گفتگوهای جداگانه مقامهای ایرانی و آمریکایی با روسها درباره جنگ سوریه.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس از دریافتی سالانه 1 میلیارد تومانی یک مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا اعلام کرد که اقدام نظامی بیشتر علیه سوریه در صورت لزوم منتفی نیست. به گزارش اسوشیت پرس، رئیس جمهوری آمریکا در نامه روز شنبه خود به کنگره گفته که دستور حمله موشکی به یک پایگاه هوایی سوریه را برای کاهش توان نظامی ارتش سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی صادر کرده است. آقای ترامپ در نامه خود همچنین تاکید کرده که دستور حمله موشکی به پایگاه هوایی سوریه را در راستای منافع حیاتی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در خاورمیانه صادر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا بر اساس قانون اختیارات جنگی موظف است 48 ساعت پس از صدور فرمان اقدام نظامی کنگره را از دلیل فرمان خود آگاه کند. نیروی دریایی ارتش ایالات متحده بامداد جمعه در واکنش به حمله شیمیایی هفته پیش به خان شیخون در استان ادلب سوریه با 59 موشک تامهاک پایگاه هوایی شعیرات را هدف قرار داد. دیروز نیز دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که 33 تن در یک حمله هوایی در ادلب کشته شدند.
روز شنبه مقام‌های ایرانی و آمریکایی به طور جداگانه با مسئولان روسیه درباره بحران سوریه گفتگو و رایزنی کردند. رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، روز شنبه برای نخستین بار پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه تلفنی گفتگو کردند. این تماس در حالی رخ داد که دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در روزهای گذشته در شورای امنیت انتقادات تندی را علیه یکدیگر مطرح کردند. رکس تیلرسون قرار است روز سه‌شنبه دیداری 2 روزه از مسکو داشته باشد، اما بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، که قرار بود روز دوشنبه راهی مسکو شود، در اعتراض به تحولات سوریه سفر خود را لغو کرده است. از دیگر سو، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز روز شنبه با همتایان روس خود درباره حمله موشکی آمریکا به سوریه تلفنی گفتگو کردند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند. مخالفان بشار اسد تهران و مسکو را به دخالت در کشتار مردم سوریه متهم می‌کنند.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس ایران میگوید مدیر یک شرکت پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان سالانه 1.1 میلیارد تومان حقوق دریافت کرده است. علیرضا سلیمی درباره آخرین نتایج تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به خبرگزاری فارس گفته این مدیر علاوه بر پتروشیمی از صندوق ذخیره فرهنگیان هم حقوق می‌گرفته. به گفته این نماینده مجلس احتمال می‌رود میزان تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 12,000 میلیارد تومان باشد. پیش از این از تخلف 8,000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان سخن گفته شده بود.
اعضای هیئت گزارش ملی حادثه پلاسکو با تکرار انتقادهای گذشته درباره کوتاهی 7 نهاد از جمله شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان در ایمنسازی این مجتمع اعلام کردند که دستور تخلیه ساختمان دیرهنگام و پس از ریزش صادر شده است. اعضای این هیئت که از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری برای بررسی ابعاد حادثه پلاسکو مأمور شدند، روز شنبه و در یک نشست خبری تأکید کردند که فرماندهی بحران در این حادثه طبق استاندارد استاندارد نبوده است. به گزارش ایسنا، مهدی هداوند عضو هیئت بررسی حادثه پلاسکو اعلام کرد آتش نشانی تیم ایمنی و سازه نداشته، مدیریت حادثه ناکارآمد بوده و همچنین استانداردهای ایمنی رعایت نشده است. در 30 دی ماه سال گذشته ساختمان پلاسکو در تهران بعد از آتش سوزی فرو ریخت که بر اثر آن 17 آتش نشان و 5 شهروند جان خود را از دست دادند.
مقام های پلیس سوئد میگویند فرد بازداشت شده عامل هجوم روز شنبه کامیون به سمت پیاده‌رو و فروشگاهی در استکهلم پایتخت این کشور مقام های پلیس سوئد میگویند فرد بازداشت شده عامل هجوم روز شنبه کامیون به سمت پیاده‌رو و فروشگاهی در استکهلم پایتخت این کشور بوده است. به گزارش رویترز، یک مرد 39 ساله ازبک‌تبار راننده کامیونی است که با ارتکاب به این اقدام کشته شدن 4 تن را رقم زده است. در جریان هجوم این کامیون حمله آبجو به سوی مردم، 15 تن نیز مجروح شدند و مقام های سوئدی این حادثه را تروریستی می دانند. رویترز همچنین به نقل از رئیس پلیس ملی سوئد نوشته که هنوز احتمال دست داشتن افراد بیشتری در این حادثه رد نشده است.
به دنبال اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت سوریه و اعلام ادامه فشار بر دمشق، متحدین آمریکا از این رویکرد واشنگتن استقبال کردند. در این میان روسیه همچنان حمله نظامی اخیر آمریکا را محکوم می‌کند و آن را غیرقانونی و حرکتی متجاوزانه علیه یک کشور مستقل می‌داند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در حالی که کاخ کرملین، کره شمالی و تهران تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رگبار موشکی یک پایگاه هوایی سوریه را تقبیح کردند، بسیاری کشورها از واکنش آمریکا نسبت به فاجعه شیمیایی اخیر که ده‌ها مرد و زن و کودک را کشت و مسئول آن را حکومت سوریه دانستند، استقبال کردند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که ادامه حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را محکوم کرده، گفته که سفرش به مسکو را که قرار بود روز دوشنبه انجام گیرد به خاطر تغییر و تحولات اساسی وضعیت در سوریه لغو کرده است. از طرفی خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داده که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که از مخالفان بالقوه اسد بوده طی تماسی تلفنی به ترامپ به خاطر تصمیم به توصیف وی شجاعانه اش تبریک گفته است. از طرف دیگر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه که کشورش از حامیان بالقوه اپوزیسیون سوریه بوده تا حدی جلو رفت که اظهار داشت در صورت عدم برکناری اسد حملات موشکی آمریکا به توصیف وی فقط تزیینی خواهد بود. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که بناست در روزهای آینده به روسیه سفر کند، گفته که از واکنش خشمگینانه روسیه به حملات موشکی آمریکا متاسف است اما متعجب نیست. مسکو گفته حملات آمریکا قانون بین المللی را زیر پا گذاشته و اینکه خطوط ارتباطی با نیروهای آمریکا در سوریه را معلق و به سوریه کمک می کند پدافندهای هواییش در برابر حملات آینده را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری تاس، تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه تلفنی گفتگو کردند و لاوروف تاکید کرد که حمله به کشوری که دولتش با تروریسم نبرد می‌کند صرفاً بازیچه دست افراطیون می‌شود و تهدیدات دیگری برای امنیت منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند. کره شمالی هم روز شنبه حملات موشکی آمریکا را به عنوان یک اقدام غیر قابل بخشش متجاوزانه که نشان می‌دهد تصمیمش جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای به توصیف پیونگیانگ 1,000,000 مرتبه صحیح بوده محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز حملات موشکی آمریکا را تجاوزکارانه خواند و محکوم کرد و خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه در خصوص فاجعه شیمیایی اخیر در سوریه شد.
یک هیئت بین المللی حقیقتیاب تشکیل بشه، البته آدم های مغرض توش نباشن، باز ریاست اون رو آمریکایی‌ها به عهده نگیرن، کشورهای بیطرف بیان بررسی کنن، ما ببینیم که این سلاح شیمیایی از کجا بوده، از کجا آوردن، کی آورده.
همزمان به گزارش خبرگزاری های ایران، دبیران شورای عالی امنیت ملی و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و روسیه حمله موشکی آمریکا را اخلال در روند مقابله با تروریسم دانستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در تماس تلفنی با نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه حمله شیمیایی اخیر در سوریه را از جانب یک طرف ثالث به منظور ایجاد بهانه برای حمله نظامی خوانده است. سرلشکر پاسدار محمد باقری و ژنرال والری گراسیموف رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح ایران و روسیه نیز روز شنبه با هم تلفنی گفتگو کردند. استیون نیوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است آمریکا حملات هوایی اخیرش را با دور تازه‌ای از تحریمات علیه حکومت سوریه دنبال خواهد کرد.
از روز سه‌شنبه ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز میشه و برای بررسی و تحلیل تازه‌ترین خبرها از وضعیت انتخابات همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. سوالی که این روزها مطرح میشه آقای واحدی اینه که اصولگرایان بر مبنای چه حساب و کتابی در حال مطرح کردن نام ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد اصلی خودشون هستن، به ویژه اینکه گفته میشه آقای رئیسی در اعدام‌های سال 67 نقش اساسی داشته.
سلام به بینندگان برنامه، سلام به شما. من از دو زاویه به موضوع نگاه میکنم. یکی دیدگاه خودم این هستش که هنوز آقای خامنه‌ای برای یک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری آقای روحانی قانع نشده، به خصوص با توجه به ابهاماتی که در روابط ایشون با آمریکا و غرب وجود داره و شرایطی که بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ به وجود اومده. گمان نمی‌کنم آقای خامنه‌ای بخواد دست به ریسکی بزنه و یک فرد تندرو رو در مقام ریاست جمهوری بگذاره و آقای روحانی رو که مذاکرات هسته‌ای رو به سامان رسونده البته با همکاری خود آقای خامنه‌ای و دیگران، ایشون رو کنار بزنه. این یک بعد قضیه است. به همین جهت تصور میشه که اصلا کسی رو آوردن که خیلی نگرانی وجود نداشته باشه از انتخاب شدنش. بیشتر هم این که حالا کاندیدای متعدد مطرحن، گمان میکنم الگوی سال 80 رو میخوان تکرار بکنن، یعنی افراد متعدد بیان حالا یا در قالب کاندیدا یا در قالب حامی کاندیدا و هر کدوم از یک زاویه دولت و رئیس جمهور رو تخریب بکنن که با حداقل آرا به ریاست جمهوری برسه، رأیش حتی از رأی دفعه قبل کمتر باشه که فشار برش راحت تر باشه. این یک بعد قضیه است. بعد دوم اینه که به نظر میرسه بعضی از رفتارهایی که اصلاح طلبان داشتن و کاملا نابخردانه بوده، اینکه عده‌ایشون هی اصرار کردن که موضوع اعدام‌های 67 رو باید فراموش کرد، یا بعد از برخوردی که اصلاح طلبان بیت آقای خمینی و دیگران با آقای احمد منتظری کردن بعد از افشای نوار آقای منتظری در مورد قطعه 67 و که اسم آقای رئیسی هم در اونجا مطرح شده بود، شاید حاکمیت و حامیان آقای رئیسی خیالشون راحته که اصلاح طلبان خیلی وارد این مقوله نخواهند شد، که البته این اشتباهه، برای اینکه اختیار موضوع دست چند نفر فقط نیست. این رسانه‌هایی که الان هستن و فضاهای مجازی که بیشتر از صدا و سیمای بی‌نفوذ ایران بر انتخابات اثر داره نمیتونه کنترل بشه، ولی شاید خیال راحت حاکمیت و جناح راست و اصولگراها این بوده که سران اصلاحات و کسانی که حرفشون در میدان مردم نفوذ داره و در انتخابات مجلس هم نقش آفرینی کردن، اونها وارد این مقوله نخواهند شد. و نکته آخر هم این که به هر حال بنا هست برای اینکه اقشار مختلف رو تا جایی که میتونن به طرف کاندیدای غیر از آقای روحانی جلب بکنن. عده‌ای از نیروهای تندروی انقلابی، عده‌ای از نیروهای دادگاه‌های انقلاب، وزارت اطلاعات و کسانی که در این سال‌ها سرخورده شدن میتونن از این طریق جذب آقای رئیسی بشن. ولی در مجموع به نظر من بازی که آقای خامنه‌ای طراحی کرده بار دیگه موفق میشه که به همین بهانه‌ها یک تنور داغ انتخاباتی رو به راه بندازه.
خب درباره اردوگاه آقای روحانی و طرفدارانش از چه نقطه ضعف یا نقطه ضعف‌هایی میشه صحبت کرد؟
به نظرم دو نقطه ضعف عمده آقای روحانی و طرفدارانشون دارن. یکی اینکه خیارشون راحته که همه اصلاح طلبان و همه کسانی که به نحوی منتقد اصولگرایان هستن چاره‌ای ندارن جز اینکه از آقای روحانی حمایت کنن. به همین جهت در این مدت هم خیلی با غرور و عزم برخورد کردن. نکته دوم این که همون تکنوکرات هایی که در دولت آقای رفسنجانی بودن و در دولت آقای خاتمی هم بودن و بعد هم بودن و معمولا گزارش ها رو تهیه میکنن، همون ها هم بر سیستم آقای روحانی حاکم هستن و زبان عامه مردم رو نمیفهمن و مردم هم زبان اونها رو نمیفهمن و این نقطه ضعف بزرگیه. یعنی تصور میکنن که همه افراد کسانی هستن که اگر شما با تلویزیون چند تا گراف نشون دارید و گفتید تورم اومده پایین، یعنی تورم نقطه به نقطه اینه، تورم سالیانه اینه، بلافاصله همه میگن شما درست میگید، اصلا ما کاری به خرید روزانه‌مون نداریم، ما اشتباه میکنیم، شما درست میگید. نوع گزارش هایی که شخص آقای روحانی میده و طرفدارانش میدن و دولتی هایشون میدن به نظر من از مواردی که نقطه ضعف خطرناکی هم هست، یعنی عامه مردم با این نوع گزارش ها قانع نمیشن چون در زندگی روزمره شون اینها رو حس نمیکنن. موضوع رفع تحریم ها و تا حدود رفع خطر جنگ که آقایون ادعا میکنن که من هیچ وقت اعتقادش نداشتم، اون موضوع هم تقریبا کهنه شده، دو سال ازش گذشته و مردم روز به روز انقدر بحران دارن که نمیشه با اون حرف ها قانعشون کرد.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
مثل همیشه نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شما می‌تونید با شماره 2042022112 تماس بگیرید و پیام و نظرتون رو منتقل کنید.
اگر کسانی در حاکمیت ایالات متحده آمریکا و اروپا برای مبارزه با امورتروریست دنیا یعنی حکومت ایران با صبر و حوصله منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هستن، باید بدونن که حتی اگر مانند سال 88 نتیجه از صندوق ها بیرون بیارن که مخالف میل مردم ایران باشه، نه آقای دکتر روحانی اون مرد و جرأت مثل آقای کروبی رو دارن که مقاومت کنن و ایستادگی کنن و بجنگن، و نه مردم ایران امروز مثل ما مردم سال 88 هستن، سرخورده شدن و بی اطلاعی میکنن.
میخواستم بگم ما ایرانیان از دونالد ترامپ میخواهیم که این بشار اسد را نابود کند تا ما در خاورمیانه و سوریه از شر این خوناشام نفس راحتی بکشیم.
این هیئت تحقیقاتی در مورد ریزش ساختمان پلاسکو بالاخره گزارش رو داد و 6 الی 7 سازمان رو مقصر جلوه داد. خب نتیجه چی میشه حالا؟ مقصرن. چیکار میکنین با ایشون؟ هر چی فساد هست، هر چی آلودگی، هر چی کثافتکاری، هر چی ظلم و بیداد، هر چی قالطاق بازی و عرض کنم که غارت اموال مردمه، یک سرش به بیت وصله و عرض کنم که دار و دسته‌ای که اونجان.
آقای رئیسی، من یکی از بازماندگان شهدای هولوکاست یا نسل کشی تابستان 67 هستم. پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی.
امیدوارم این دوره آقای روحانی رای بیارن، چون ما دیگر کاندیدا رو نمیشناسیم و فقط آقای روحانی رو میشناسیم.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 20 فروردین ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، گزارش کمیته تحقیق حادثه پلاسکو چه بازتابی در روزنامه‌های امروز یک شنبه داشته؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان هستند گزارش‌های مختلفی منتشر کردند درباره نشستی که روز گذشته در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و در اون هیئت ویژه‌ای که از سوی آقای حسن روحانی تعیین شده بودند به عنوان هیئت مستقل برای تحقیق درباره حادثه پلاسکو گزارش خودشون رو ارائه کنند، این روزنامه‌ها منعکس کردند. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان توجهی به این گزارش نشون ندادند، دست کم در صفحات یک خودشون چنان بازتابی به این گزارش ندادن. روزنامه فریختگان در این باره نوشته از قول رئیس کمیته مدیریت بحران هیئت ویژه پلاسکو که نیروهای آتش نشانی باید ساعت 10:50 بهشون دستور خروج از پلاسکو داده میشد، ولی این دستور پس از ساعت 11 دقایقی پس از ساعت 11 داده شد، زمانی که دیگه راه‌ها مسدود و اولین ریزش‌ها انجام شده بود و آتش‌نشان‌ها به همین دلیل اونجا محاصره شدن، جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه شهروند هم با تیتر ناگفته‌های پلاسکو از قول این گزارش تاکید کرده که بیمه‌نامی 68 میلیاردی پلاسکو باطل شده بوده و تمدید نشده بود از سوی مالکان اون، پلیس باید تا شورای شخصی رو تخلیه میکرد که با زور این کار رو انجام داده. صدا و سیما از مقصران این حادثه معرفی شده، البته به عنوان مرکزی که حدود 10 سال هیچ گزارشی درباره ایمنی منتشر نکرده، شهرداری و بنیاد مستضعفان و وزارت تعاون 3 مقصر اصلی این ماجرا از سوی این هیئت شناخته شد.
اما انتخابات ریاست جمهوری، ارزیابی روزنامه هست، تازه ترین تحولات انتخابی چی بوده؟
روزنامه شرق امروز در گزارش اصلی خودش با تیتر نماز رئیسی سخنرانی روحانی روحانی نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی روزها وارد فضای انتخاباتی شده. آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی، که به عنوان تولیت آستان قدس رضوی در حال حاضر فعالیت میکنه، به طور مداوم نماز ایشون رو در تلویزیون پخش میکنن. اما از پخش سخنرانی حسن روحانی که به عنوان رئیس جمهور از جمله دیروز سخنرانی داشته خودداری کردن. آقای حسین مرعشی از اعضای کارگزاران سازندگی هم در روزنامه شرق تاکید کرده که ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات به نفع حسن روحانی خواهد بود. گزارش های دیگری هم در روزنامه ایران در همین باره منتشر شده که روزنامه ایران از قول آقای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای روحانی بود و در حال حاضر رئیس ستاد انتخاباتی ایشون رو بر عهده داره یا یکی از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی ایشون هست، تاکید کرده که در زمان انتخابات پاسخ منتقدان به آقای روحانی داده خواهد شد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که در برنامه‌های تلویزیون آقای مهران مدیری گفته که رونق اقتصادی از بس خوب است، مردم فرش زیر پایشان رو هم می‌فروشند، که اشاره است به طور ضمنی به برنامه‌هایی که در صدا و سیما روزها درباره دولت پخش میشه. و روزنامه اعتماد گفتگو داره با امیر محبیان که ایشون گفته چهار مانع بر سر راه آقای رئیسی است در انتخابات. اولیش اینه که ایشون شناخته شده نیست و یکی از موانع همینه که ایشون پرونده قضایی بسیار پرمسئله‌ای داره و ایشون گفته که در این زمینه دچار ضعف است.
ما روزنامه جهان صنعت از نصف شدن شاخص فلاکت خبر داده. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
روزنامه جهان صنعت در گزارشی که امروز منتشر کرده شرایط معیشتی مردم در دولت 11 و دولت‌های قبل از اون رو بررسی کرده، از جمله دولت آقای احمدی نژاد در سال‌های پایانی، و تأکید کرده که شاخص فلاکت که جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری هست در دولت گذشته، یعنی زمانی که آقای روحانی دولت رو تحویل گرفت، معادل 46% بوده، ولی در حال حاضر بنوشته این روزنامه 21% کاهش پیدا کرده که نشون میده وضعیت اقشار کم درآمد در ایران نسبت به دولت گذشته دست کم بنوشته این روزنامه بهتر شده یا فشار کمتری بر اونها وارد میشه.
ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا اعلام کرد که اقدام نظامی بیشتر علیه حکومت سوریه در صورت لزوم منتفی نیست. ریکس تیلرسون و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه، برای نخستین بار پس از حمله موشکی آمریکا به سوریه روز شنبه تلفنی گفتگو کردند. دبیر کمیسیون آموزش مجلس ایران میگوید مدیر یک شرکت پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان سالانه 1,200,000,000 تومان حقوق دریافت کرده است. هیئت بررسی حادثه پلاسکو میگوید شهرداری در ایمنسازی ساختمان کوتاهی کرده است. مقام های پلیس سوئد میگویند فرد بازداشت شده عامل هجوم روز شنبه کامیون به سمت پیاده رو و فروشگاهی در استکهلم پایتخت این کشور بوده است. محمد حیدری، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی که در سالهای پیش از انقلاب دبیر سندیکای نویسندگان مطبوعات بود، دیروز درگذشت. مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت میگوید بیش از 12% از جمعیت بزرگسال ایران دچار افسردگی است. منابع آمریکایی خبر دادند که یک ناو هواپیمابر آمریکا به نزدیکی شبه جزیره کره اعزام شده است.
خب می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین و اردبیل و شهرکرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اما طبق اعلام سازمان هواشناسی با نفوذ جریانات مرطوب جنوبی و گذر موجی از نوار جنوبی کشور در برخی مناطق از جنوب بوشهر، جنوب فارس، شمال هرمزگان و جنوب کرمان افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. امروز در سواحل دریای خزر تداوم افزایش دما و در برخی ساعات وزش باد شدید در گیلان و اردبیل هم پیش بینی میشه. اما بردیا افشین امروز به پرفروش‌ترین آلبوم‌ها در بیپتیونز، تنها فروشگاه رسمی آنلاین آثار موسیقی در ایران، در سال 95 نگاهی انداخته.
چهارمین آلبوم پرفروش سال 95 اثری است با عنوان گذر اردیبهشت که درست اردیبهشت ماه سال گذشته منتشر شد. این اثری است از گروه دال، یک گروه نوپا و جوان و البته گروهی مستقل که موسیقیش در فضای موسیقی پاپ کلاسیک، پاپی که متأثر از موسیقی ایرانی و همینطور سبکهای مختلفی از موسیقی ملل. سال 95 برای گروه دال سالی بسیار خوش بود. این گروه شهریور ماه و بعداً دی ماه اجراهایی موفق رو در تالار وحدت تهران برگزار کرد و پیش از اون درست دو روز بعد از رونمایی از آلبوم گذر اردیبهشت در تهران، 26 اردیبهشت ماه در فرهنگسرای نیاوران، گروه دال در جشنواره موسیقی تلفیقی تهران به روی صحنه رفت. تو سر کردم، تو دورایی خطر کردم، ما در انتظار مهتا ماهی، ما شبیه هم ترانه میخواهیم، شب که راز بودنت را سومین آلبوم پرفروش سال 95 خورشیدی اثری است در فضای موسیقی پاپ ایرانی، اثری از یکی از محبوب ترین های این عرصه، احسان خواجه امیری، خواننده و آهنگسازی جوان که آبان ماه گذشته 32 ساله شد. اما این آلبوم پرفروش از او اثری است با عنوان 30 سالگی. احسان خواجه امیری نامش خیلی وقته که در عرصه موسیقی پاپ ایرانی مطرحه و آلبوم اخیرش، آلبومی با نام 30 سالگی، هشتمین آلبوم استودیویش محسوب میشه. او که فرزند ایرج از خواننده‌های قدیمی و محبوب موسیقی ایرانی است، در آغاز دهه 80 خورشیدی با انتشار آلبومی با عنوان من و بابا در اواخر نوجوانی فعالیتش را آغاز کرد. احسان خواجه امیری ویدیویی رو برای تک آهنگ مقدم آلبوم اخیرش منتشر کرده، تک آهنگی که عنوان آلبوم از نام اون گرفته شده، 30 سالگی، و احسان خواجه امیری این اثر رو تقدیم کرده به فرزند و همسرش.
اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام، آرزوهامو هست کی به جز تو بخوام، اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام، آرزوهامو هست کی به جز تو بخوام.
وقتی به جدول پرفروش‌های سال 95 در ایران نگاه می‌کنیم و به رده دوم این جدول، می‌تونیم نتیجه بگیریم همچنان موسیقی ردیفی و دستگاهی فاخر می‌تونه در ایران مورد استقبال گرم مردمی قرار بگیره. دومین آلبوم پرفروش سال گذشته اثری است با عنوان طریق عشق، اثری از ساخته‌هایی از پرویز مشکاتیان، هنرمند برجسته و فقید ایرانی، اثری با آواز محمد رضا شجریان و اجرای ساز گروه عارف. این مجموعه است از ضبط زنده آثاری که پرویز مشکاتیان و محمد رضا شجریان نزدیک به 3 دهه پیش در شهرهای مختلف اروپایی به روی صحنه بردند. اون هم به همراهی گروه عارف با ترکیب داریوش پیرنیاکان نوازنده تار، جمشید اندلیبی نوازنده نی، محمد فیروزی نوازنده عود، اردشیر کامکار نوازنده کمانچه، بیژن کامکار نوازنده سازهای رباب و دف و ارژنگ کامکار نوازنده تنبک. آثار آوازی طریق عشق بر روی اشعاری است از بزرگان ادب فارسی، حافظ و مولانا.
تو 30 دقیقه بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. برنامه صبحانه با خبر، مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه هم همچنان با ما باشید.
من هم بنیامین صدر هستم. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری:
دونالد ترامپ میگوید اقدام نظامی بیشتر علیه سوریه در صورت ضرورت منتفی نیست.
گفتگوهای جداگانه مقامهای ایرانی و آمریکایی با روسها درباره جنگ سوریه.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس از دریافتی سالانه 1 میلیارد تومانی یک مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا اعلام کرد که اقدام نظامی بیشتر علیه سوریه در صورت لزوم منتفی نیست. به گزارش اسوشیت پرس، رئیس جمهوری آمریکا در نامه روز شنبه خود به کنگره گفته که دستور حمله موشکی به یک پایگاه هوایی سوریه را برای کاهش توان نظامی ارتش سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی صادر کرده است. آقای ترامپ در نامه خود همچنین تاکید کرده که دستور حمله موشکی به پایگاه هوایی سوریه در راستای منافع حیاتی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در خاورمیانه بوده است. رئیس جمهوری آمریکا بر اساس قانون اختیارات جنگی موظف است 48 ساعت پس از صدور فرمان اقدام نظامی کنگره را از دلیل فرمان خود آگاه کند. نیروی دریایی ارتش ایالات متحده بامداد جمعه در واکنش به حمله شیمیایی هفته پیش به خان شیخون در استان ادلب با 59 موشک پایگاه هوایی شعیرات سوریه را هدف قرار داد. دیروز نیز دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که 33 تن در یک حمله هوایی در ادلب کشته شدند.
روز شنبه مقام‌های ایرانی و آمریکایی به طور جداگانه با مسئولان روسیه درباره بحران سوریه گفتگو و رایزنی کردند. رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز شنبه برای نخستین بار پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه تلفنی گفتگو کردند. این تماس در حالی رخ داد که دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در روزهای گذشته در شورای امنیت انتقادات تندی را علیه یکدیگر مطرح کردند. رکس تیلرسون قرار است روز سه‌شنبه دیداری 2 روزه از مسکو داشته باشد، اما بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که قرار بود روز دوشنبه راهی مسکو شود در اعتراض به تحولات سوریه سفر خود را لغو کرده است. از دیگر سو علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز روز شنبه با همتایان روس خود درباره حمله موشکی آمریکا به سوریه تلفنی گفتگو کردند. جمهوری اسلامی ایران و روسیه از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند. مخالفان بشار اسد تهران و مسکو را به دخالت در کشتار مردم سوریه متهم می‌کنند.
دبیر کمیسیون آموزش مجلس ایران میگوید مدیر یک شرکت پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان سالانه 1,200,000,000 تومان حقوق دریافت کرده است. علیرضا سلیمی درباره آخرین نتایج تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به خبرگزاری فارس گفته که این مدیر علاوه بر پتروشیمی از صندوق ذخیره فرهنگیان نیز حقوق گرفته است. به گفته این نماینده مجلس احتمال می‌رود میزان تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 12,000 میلیارد تومان باشد. پیش از این از تخلف 8,000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان سخن گفته شده بود.
اما به دنبال اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت سوریه و اعلام ادامه فشار بر دمشق، متحدین آمریکا از این رویکرد واشنگتن استقبال کردند. در میان روسیه همچنان حمله نظامی اخیر آمریکا را محکوم می‌کند و آن را غیرقانونی و حرکتی متجاوزانه علیه یک کشور مستقل می‌داند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در حالی که کاخ کرملین، کره شمالی و تهران تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رگبار موشکی یک پایگاه هوایی سوریه را تقبیح کردند، بسیاری کشورها از واکنش آمریکا نسبت به فاجعه شیمیایی اخیر که ده‌ها مرد و زن و کودک را کشت و مسئول آن را حکومت سوریه دانستند، استقبال کردند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که ادامه حمایت مسکو از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را محکوم کرده، گفته که سفرش به مسکو را که قرار بود روز دوشنبه انجام گیرد به خاطر تغییر و تحولات اساسی وضعیت در سوریه لغو کرده است. از طرفی خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داده که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که از مخالفان بالقوه اسد بوده طی تماسی تلفنی به ترامپ به خاطر تصمیم به توصیف وی شجاعانه اش تبریک گفته است. از طرف دیگر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه که کشورش از حامیان بالقوه اپوزیسیون سوریه بوده تا حدی جلو رفت که اظهار داشت در صورت عدم برکناری اسد حملات موشکی آمریکا به توصیف وی فقط تزیینی خواهد بود. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که بناست در روزهای آینده به روسیه سفر کند گفته که از واکنش خشمگینانه روسیه به حملات موشکی آمریکا متاسف است اما متعجب نیست. مسکو گفته حملات آمریکا قانون بین المللی را زیر پا گذاشته و اینکه خطوط ارتباطی با نیروهای آمریکا در سوریه را معلق و به سوریه کمک می کند پدافندهای هواییش در برابر حملات آینده را افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری تاس، تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه تلفنی گفتگو کردند و لاوروف تاکید کرد که حمله به کشوری که دولتش با تروریسم نبرد می‌کند صرفاً بازیچه دست افراطیون می‌شود و تهدیدات دیگری برای امنیت منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند. کره شمالی هم روز شنبه حملات موشکی آمریکا را به عنوان یک اقدام غیر قابل بخشش متجاوزانه که نشان می‌دهد تصمیمش جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای به توصیف پیونگیانگ 1,000,000 مرتبه صحیح بوده محکوم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز حملات موشکی آمریکا را تجاوزکارانه خواند و محکوم کرد و خواهان تحقیقاتی بی‌طرفانه در خصوص فاجعه شیمیایی اخیر در سوریه شد.
یک هیئت بین المللی حقیقتیاب تشکیل بشه، البته آدم های مغرض توش نباشن، باز ریاست اون رو آمریکایی‌ها به عهده نگیرن، کشورهای بیطرف بیان بررسی کنن، ما ببینیم که این سلاح شیمیایی از کجا بوده، از کجا آوردن، کی آورده.
همزمان به گزارش خبرگزاری های ایران، دبیران شورای عالی امنیت ملی و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح ایران و روسیه حمله موشکی آمریکا را اخلال در روند مقابله با تروریسم دانستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در تماس تلفنی با نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه حمله شیمیایی اخیر در سوریه را از جانب یک طرف ثالث به منظور ایجاد بهانه برای حمله نظامی خوانده است. سرلشکر پاسدار محمد باقری و ژنرال والری گراسیموف رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح ایران و روسیه نیز روز شنبه با هم تلفنی گفتگو کردند. استیون نیوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته است آمریکا حملات هوایی اخیرش را با دور تازه‌ای از تحریمات علیه حکومت سوریه دنبال خواهد کرد.
از روز سه‌شنبه ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز میشه و برای بررسی و تحلیل تازه‌ترین خبرها از وضعیت انتخابات همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. سوالی که این روزها مطرح میشه آقای واحدی اینه که اصولگرایان بر مبنای چه حساب و کتابی در حال مطرح کردن نام ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد اصلی خودشون هستن، به ویژه اینکه گفته میشه آقای رئیسی در اعدام‌های سال 67 نقش اساسی داشته.
سلام به بینندگان برنامه، سلام به شما. من از دو زاویه به موضوع نگاه میکنم. یکی دیدگاه خودم این هستش که هنوز آقای خامنه‌ای برای یک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری آقای روحانی قانع نشده، به خصوص با توجه به ابهاماتی که در روابط ایشون با آمریکا و غرب وجود داره و شرایطی که بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ به وجود اومده. گمان نمی‌کنم آقای خامنه‌ای بخواد دست به ریسکی بزنه و یک فرد تندرو رو در مقام ریاست جمهوری بگذاره و آقای روحانی رو که مذاکرات هستی رو به سامان رسونده، البته با همکاری خود آقای خامنه‌ای و دیگران، ایشون رو کنار بزنه. این یک بعد قضیه است. به همین جهت تصور میشه که اصلا کسی رو آوردن که خیلی نگرانی وجود نداشته باشه از انتخاب شدنش. بیشتر هم این که حالا کاندیدای متعدد مطرحن، گمان میکنم الگوی سال 80 رو میخوان تکرار بکنن، یعنی افراد متعدد بیان، حالا یا در قالب کاندیدا یا در قالب حامی کاندیدا، و هر کدوم از یک زاویه دولت و رئیس جمهور رو تخریب بکنن که با حداقل آرا به ریاست جمهوری برسه، رأیش حتی از رأی دفعه قبل کمتر باشه که فشار برش راحت تر باشه. این یک بعد قضیه است. بعد دوم اینه که به نظر میرسه بعضی از رفتارهایی که اصلاح طلبان داشتن و کاملا نابخردانه بوده، اینکه عده‌ایشون هی اصرار کردن که موضوع اعدام‌های 67 رو باید فراموش کرد، یا بعد از برخوردی که اصلاح طلبان بیت آقای خمینی و دیگران با آقای احمد منتظری کردن بعد از افشای نوار آقای منتظری در مورد قطعه 67 و که اسم آقای رئیسی هم در اونجا مطرح شده بود، شاید حاکمیت و حامیان آقای رئیسی خیالشون راحته که اصلاح طلبان خیلی وارد این مقوله نخواهند شد، که البته این اشتباهه، برای اینکه اختیار موضوع دست چند نفر فقط نیست. این رسانه‌هایی که الان هستن و فضاهای مجازی که بیشتر از صدا و سیمای بی‌نفوذ ایران در بر انتخابات اثر داره نمیتونه کنترل بشه، ولی شاید خیال راحت حاکمیت و جناح راست و اصولگراها این بوده که سران اصلاحات و کسانی که حرفشون در میدان مردم نفوذ داره و در انتخابات مجلس هم نقش آفرینی کردن، اونها وارد این مقوله نخواهند شد. و نکته آخر هم این که به هر حال بنا هست برای اینکه اقشار مختلف رو تا جایی که میتونن به طرف کاندیدای غیر از آقای روحانی جلب بکنن. عده‌ای از نیروهای تندروی انقلابی، عده‌ای از نیروهای دادگاه‌های انقلاب، وزارت اطلاعات و کسانی که در این سال‌ها سرخورده شدن میتونن از این طریق جذب آقای رئیسی بشن. ولی در مجموع به نظر من بازی که آقای خامنه‌ای طراحی کرده بار دیگه موفق میشه که به همین بهانه‌ها یک تنور داغ انتخاباتی رو به راه بندازه.
خب درباره اردوگاه آقای روحانی و طرفدارانش از چه نقطه ضعف یا نقطه ضعف‌هایی میشه صحبت کرد؟
به نظرم دو نقطه ضعف عمده آقای روحانی و طرفدارانشون دارن. یکی اینکه خیارشون راحته که همه اصلاح طلبان و همه کسانی که به نحوی منتقد اصولگرایان هستن چاره‌ای ندارن جز اینکه از آقای روحانی حمایت کنن. به همین جهت در این مدت هم خیلی با غرور و عزم برخورد کردن. نکته دوم این که همون تکنوکرات‌هایی که در دولت آقای رفسنجانی بودن و در دولت آقای خاتمی هم بودن و بعد هم بودن و معمولاً گزارش‌ها رو تهیه می‌کنن، همون‌ها هم بر سیستم آقای روحانی حاکم هستن و زبان عامه مردم رو نمی‌فهمن و مردم هم زبان اون‌ها رو نمی‌فهمن و این نقطه ضعف بزرگیه. یعنی تصور می‌کنن که همه افراد کسانی هستن که اگر شما با تلویزیون چند تا گراف نشون دارید و گفتید تورم اومده پایین، یعنی تورم نقطه به نقطه اینه، تورم سالیانه اینه، بلافاصله همه میگن شما درست می‌گید، اصلا ما کاری به خرید روزانه‌مون نداریم، ما اشتباه میکنیم، شما درست میگید. نوع گزارش هایی که شخص آقای روحانی میده و طرفدارانش میدن و دولتی هایشون میدن به نظر من از مواردی که نقطه ضعف خطرناکی هم هست. یعنی عامه مردم با این نوع گزارش ها قانع نمیشن، چون در زندگی روزمره شون اینها رو حس نمیکنن. موضوع رفع تحریم ها و تا حدود رفع خطر جنگ که آقایون ادعا میکنن که من هیچ وقت اعتقادش نداشتم، اون موضوع هم تقریبا کهنه شده، دو سال ازش گذشته و مردم روز به روز انقدر بحران دارن که نمیشه با اون حرف ها قانعشون کرد.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 20 فروردین ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، گزارش کمیته تحقیق حادثه پلاسکو چه بازتابی در روزنامه‌های امروز یک شنبه داشته؟
امروز روزنامه هایی که نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان هستند گزارش های مختلفی منتشر کردن درباره نشستی که روز گذشته در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و در اون هیئت ویژه‌ای که از سوی آقای حسن روحانی تعیین شده بودند به عنوان هیئت مستقل برای تحقیق درباره حادثه پلاسکو گزارش خودشون رو ارائه کنند. این روزنامه ها منعکس کردن، اما روزنامه نزدیک به اصولگرایان توجهی به این گزارش نشون ندادن، دست کم در صفحات یکی خودشون چنان باستابی به این گزارش ندادن. روزنامه فریختگان در این باره نوشته از قول رئیس کمیته مدیریت بحران هیئت ویژه پلاسکو که نیروهای آتش نشانی باید ساعت 10:50 بهشون دستور خروج از پلاسکو داده میشد، ولی این دستور پس از ساعت 11 دقایقی پس از ساعت 11 داده شد، زمانی که دیگه راه‌ها مسدود و اولین ریزش‌ها انجام شده بود و آتش‌نشان‌ها به همین دلیل اونجا محاصره شدن، جان خودشون رو از دست دادن. روزنامه شهروند هم با تیتر ناگفته‌های پلاسکو از قول این گزارش تاکید کرده که بیمه نامی 68 میلیاردی پلاسکو باطل شده بوده و تمدید نشده بود از سوی مالکان اون. پلیس باید تا شورای شخصی رو تخلیه میکرد که با زور این کار رو انجام داده. صدا و سیما از مقصران این حادثه معرفی شده، البته به عنوان مرکزی که حدود 10 سال هیچ گزارشی درباره ایمنی منتشر نکرده. شهرداری و بنیاد مستضعفان و وزارت تعاون 3 مقصر اصلی این ماجرا از سوی این هیئت شناخته شد.
اما انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی روزنامه هست، تازه ترین تحولات انتخابی چی بوده؟
روزنامه شرق امروز در گزارش اصلی خودش با تیتر نماز رئیسی سخنرانی روحانی نوشته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی روزها وارد فضای انتخاباتی شده. آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی که به عنوان تولیت آستان قدس رضوی در حال حاضر فعالیت میکنه، به طور مداوم نماز ایشون رو در تلویزیون پخش میکنن. اما از پخش سخنرانی حسن روحانی که به عنوان رئیس جمهور از جمله دیروز سخنرانی داشته خودداری کردن. آقای حسین مرعشی از اعضای کارگزاران سازندگی هم در روزنامه شرق تاکید کرده که ورود ابراهیم رئیسی به انتخابات به نفع حسن روحانی خواهد بود. گزارش های دیگری هم در روزنامه ایران در همین باره منتشر شده که روزنامه ایران از قول آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای روحانی بود و در حال حاضر رئیس ستاد انتخاباتی ایشون رو بر عهده داره یا یکی از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی ایشون هست، تاکید کرده که در زمان انتخابات پاسخ منتقدان به آقای روحانی داده خواهد شد. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که در برنامه‌های تلویزیون آقای مهران مدیری گفته که رونق اقتصادی از بس خوب است، مردم فرش زیر پایشان رو هم می‌فروشند، که اشاره است به طور ضمنی به برنامه‌ای که در صدا و سیما این روزها درباره دولت پخش میشه. و روزنامه اعتماد گفتگویی داره با امیر محبیان که ایشون گفته 4 مانع بر سر راه آقای رئیسی است در انتخابات. اولیش اینه که ایشون شناخته شده نیست و یکی از موانع همینه که ایشون پرونده قضایی بسیار پرمسئله‌ای داره و ایشون گفته که در این زمینه دچار ضعف است.
ما روزنامه جهان صنعت از نصف شدن شاخص فلاکت خبر داده، جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
روزنامه جهان صنعت در گزارشی که امروز منتشر کرده شرایط معیشتی مردم در دولت 11 و دولت‌های قبل از اون رو بررسی کرده، از جمله دولت آقای احمدی نژاد در سال‌های پایانی، و تاکید کرده که شاخص فلاکت که جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری هست در دولت گذشته، یعنی زمانی که آقای روحانی دولت رو تحویل گرفت معادل 46% بوده، ولی در حال حاضر به نوشته این روزنامه 21% کاهش پیدا کرده که نشون میده وضعیت اقشار کم درآمد در ایران نسبت به دولت گذشته دست کم به نوشته این روزنامه بهتر شده یا فشار کمتری بر اونها وارد میشه.
ممنون شهرام که امروز با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
باز هم سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در نامه‌ای به رهبران کنگره اعلام کرد که اقدام نظامی بیشتر علیه سوریه در صورت لزوم منتفی نیست. رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه برای نخستین بار پس از حمله موشکی آمریکا به سوریه روز شنبه تلفنی گفتگو کردند. دبیر کمیسیون آموزش مجلس ایران میگوید مدیر یک شرکت پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان سالانه 1,200,000,000 تومان حقوق میگیرد. هیئت بررسی حادثه پلاسکو میگوید شهرداری در ایمنسازی ساختمان کوتاهی کرده است. مقامات پلیس سوئد میگویند فرد بازداشت شده عامل هجوم روز شنبه کامیون به سمت پیاده رو و فروشگاهی در استکهلم پایتخت این کشور بوده است. محمد حیدری روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی که در سالهای پیش از انقلاب دبیر سندیکای نویسندگان مطبوعات بود دیروز درگذشت. مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت میگوید بیش از 12% از جمعیت بزرگسال ایران دچار افسردگی است. منابع آمریکایی میگویند یک ناو هواپیمابر آمریکا به نزدیکی شبه جزیره کره اعزام شده است.
بنابر تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد به عنوان رقابت پذیری سفر بر گردشگری در سال گذشته میلادی شمار مسافرت‌های گردشگران به 1.2 میلیارد رسیده که 46 میلیون مسافرت بیشتر از سال پیش از آن بوده. برای تحلیل این موضوع همراه بشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، جایگاه ایران در رتبه بندی رقابت پذیری جهانی چگونه است؟
هرچند رتبه رقابتی ایران در بازار گردشگری جهانی نسبت به سال 2015 میلادی 4 پله بالا اومده، اما ایران در میان 136 کشور مورد بررسی رتبه 93 رو داره و جایگاهش پایین تر از رتبه کشورهای همچون تانزانیا یا نیکاراگوا است و از حد میانگین پایین تره. در مقایسه منطقه خاورمیانه هم جایگاه ایران مناسب نیست. در منطقه خاورمیانه کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین و اسرائیل 4 کشوری هستند که دارای بالاترین توان رقابت در بازار گردشگری منطقه‌ای هستند. رتبه ایران اما در میان 4 کشور منطقه است که دارای پایین‌ترین رتبه رقابتی است.
بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد از هر 10 شغلی که در جهان ایجاد شده 1 شغل در صنعت گردشگری بوده. آقای علوی، ایران در کدام یک از شاخص‌های گردشگری جهانی رقابتیه و در کدام یک رقابتی نیست؟
در میان شاخص‌های رقابت گردشگری جهانی از نظر ارزانی قیمت‌ها ایران دارای رتبه نخست در جهانه و این البته به لطف قیمت پایین ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی فراهم شده این رتبه. اما از نظر شاخص‌های مربوط به مثلا متغیرهای زیست محیطی یا اولویت دهی به گردشگری جهانی و یا زیرساخت‌های خدمات گردشگری و گشایش و همکاری بین‌المللی ایران دارای رتبه پایینیه و به هر حال قدرت رقابتی بالایی نداره. این رتبه بندی نشون میده که ایران از نظر توسعه یافتگی صنعت گردشگری به هیچ وجه نمیتونه رقابت بکنه با کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن از نظر صنعت گردشگری یا حتی کشورهایی که به هر حال در میانه راه هستن و مقام چندان بالایی رو در این رتبه بندی ندارند و به عنوان کشورهای متوسط ترقی میشن. و همچنین این شاخص ها نشون میدن که ایران از اون ظرفیت بالقوه خودش استفاده نمی کنه، اونها رو به فعلیت در نمیاره و در نتیجه از توان رقابتی بالایی در صنعت گردشگری در واقع برخوردار نیست.
خب آقای علوی، در مجموع شاخص ها رو شما چگونه تفسیر میکنین؟
خب مجموعه این شاخص ها نشون میده که ایران هرچند از نظر مزیت قیمت به دلیل پایین بودن ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی در رتبه نخست است، اما موانع بسیار جدی وجود داره برای اینکه صنعت گردشگری ایران توسعه پیدا کنه. یکی از مهمترین موانع این انزوای بین‌المللی ایرانه که به اصطلاح عدم گشایش ایران نسبت به جهان خوانده میشه و همچنین عدم اولویت این صنعت در نزد حاکمیت که در این گزارش به اون اشاره میشه. اگر بخوایم این در واقع دو مؤلفه رو ترکیب بکنیم و به اون نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم همین دو مؤلفه بوده که باعث شده که سرمایه گذاری انبوهی به روی زیرساخت‌های این صنعت گردشگری در ایران انجام نشه و در نتیجه ایران نمیتونه از مزیت قیمت استفاده کنه. چرا؟ اون به اصطلاح عوامل دیگه، اون موانع دیگه، اون مزیت قیمت رو خونسا میکنه. به همین دلیل هم است که ایران از ظرفیت‌های خودش نمیتونه استفاده بکنه برای اشتغال زایی و همچنین رشد اقتصادی.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. خبرهای از تنیس ایران، شکست شدن رکورد جهانی بهداد سلیمی در وزنه‌برداری، فوتبال زنان آسیا و توقف رئال مادرید و بارسلونا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام دیویس، رشته تنیس و برتری ایران مقابل ویتنام، مسابقه ای که در اصفهان برگزار شد از گروه دوم قاره آسیا، که ایران با این پیروزی همچنان در گروه دو باقی میمونه و سقوط نمیکنه به دسته سوم آسیا، تیمی که با سرمربیگری سعید احمدوند موفق شد از صد ویتنام بگذره. تالاخادزه قهرمان فوق سنگین وزن برداری جهان از گرجستان رکورد یک ضرب جهان رو به نام خودش ثبت کرد، رکوردی که پیشتر در اختیار بهداد سلیمی بود با 216 کیلوگرم، اما دیشب در جریان رقابت‌های قهرمانی اروپا در آخرین روز این رقابت‌ها تالاخادزه موفق شد 217 کیلوگرم رو به ثبت برسونه و این رکورد جهانی رو به نام خودش و کشور گرجستان به ثبت برسونه. عظیم قیچی ساز کوهنورد ایرانی امروز حرکت خودش رو برای فتح قله لوتسه آغاز میکنه. اگر او بتونه این قله رو با موفقیت فتح کنه، اولین ایرانی خواهد بود که با باشگاه 8000 تایی ها میپیونده و تمام قلل بالای 8000 متر جهانی رو او فتح کرده. فقط همین لوتسه مونده که دست داره این قله رو هم فتح کنه. و خبر بعدی در رابطه با رقابت های فوتبال زنان مقدماتی جام ملت های آسیا، امروز ایران بازی خودش رو با تیم ویتنام قرار برگزار کنه. آخرین مساف این دو تیم با برتری 3-0 به سود ویتنام خاتمه پیدا کرده، تیمی که از موقعیت خوبی در رنکینگ فیفا برخورداره و در این دوره از رقابت هم تا اینجا خیلی خوب ظاهر شده. ایران هم موفق شد در بازی قبلی 6 گل به سنگاپور بزنه. بازی آخر ایران هم در دور گروهی مقابل سوریه برگزار خواهد شد. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال در اروپا، به لالیگا می‌پردازیم، جایی که رئال مادرید و اتلتیکو مادرید شهرآورد پایتخت اسپانیا رو برگزار کردند که این مسابقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. این مساوی فرصت خوبی رو در اختیار بارسلونا گذاشت که بتونه با برتری مقابل مالاگا فاصله رو کم کنه با رئال، اما این اتفاق رخ نداد. اونا 2-0 نتیجه رو واگذار کردن، ضمن اینکه نیمار هم از زمین اخراج شد و به این ترتیب رئال مادرید همچنان با فاصله ای تقریبا مطمئن پیشتاز رقابت های لالیگا است، با یک بازی کمتر از بارسلونا. یک شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
یه خبری اومده مهدی که توجه منو جلب کرد. این هستش که آقای بهمن فرمان‌آرا، کارگردان تهیه کننده سینما ایران، از کنده شدن نهال گیلاس مزار عباس کیارستمی
خبر داد. این چیه داستانه؟ یادداشتیه که آقای فرمان‌آرا نوشتن در روزنامه شرق روز گذشته. یک نهال گیلاسی رو به نشان فیلم طعم گیلاس آقای کیارستمی بر مزار ایشون کاشته بودن با یک سری از دوستان و نزدیکان آقای کیارستمی. آقای فرمان‌آرا در روزنامه شرق نوشتن که پنجشنبه عصر به عادت 7-8 ماه گذشته به دیدن عباس رفتم. مطابق معمول شب‌های جمعه 4-5 نفری سر مزارش میریم. همیشه باید یک چیزی باشد که دل آدم را بشکند. پنجشنبه هم یکی از آن روزها بود. امروز که بعد مزارش رفتم دیدم که شخصی و اشخاصی حتی نتوانستن درخت گیلاس کنار مزار عباس را تحمل کنند. حالا مشخص است که اینو به خاطر مخالفت اومدن کندن
به خود مزار به سنگ و اینا که آسیبی نرسید.
نه سنگ و اینا کار نشن. اینم عکسایی از مزار آقای کیارستمی با که آقای فرمانارا و پسر آقای کیارستمی
دیگه اون نهال که دیگه از بین میره.
حالا من نمیدونم اینو یادگاری بردن خواستن مخالفت کنن کاری بکنن مشخص نیست.
پیش از این هم یه اتفاقاتی برای
هایی داشته اینجوری
آدمای معروف افتاده بود ولی بیشتر تخریب سنگ مزارشون،
سنگ قبر و مزار بود.
بله. مثلا آقای غلام حسین مظلومی بازیکن پیشکسوت استقلال، همینطور فریدون فروغی، سهراب
شاملو بارها سنگ مزارش رو تخریب کردن.
البته اونها بیشتر حالت مخالفت سیاسی داشت. ولی با آقای کیارستمی خود عجیبه اتفاق افتاده.
یک خبر دیگه هم بنیام، این که اومده بود توی سرخط خبران بهش اشاره کردی، درگذشت آقای محمد حیدری.
بله.
پیشکسوت روزنامه‌نگاری.
بله. ایشون دبیر سندیکای نویسندگان ایران بودن قبل از انقلاب که اون حرکت مشهور اعتصاب رو انجام دادن در روزهای پایانی رژیم سابق و که تا انقلاب شد. ایشون اون موقع مسئولیت داشتن، همچنین سردبیر روزنامه اطلاعات بودن پیش از انقلاب. روزنامه‌نگار قدیمی بودن، سالها در ایران روزنامه‌نگاری کردن.
که اوایل انقلاب گویا پاکسازی شدن از روزنامه اطلاعات.
بله. بعدن هم راجبه اون اعتصاب گفتن ما اشتباه کردیم و باید روش دیگری رو انتخاب می‌کردیم. در همین اواخر عمرشون اعلام کرد.
اواخر عمرشون جای فعالیت داشتن در روزنامه یا
نه؟ بیشتر بیمار بودند، یک سال دو سالی بود بیماریشون عود کرده بود و دیگه چون با سرطان دست و پنجه نرم می‌کردن دیگه خیلی نمیتونستم.
خب آرزوی سلامتی داریم برای همه شما. برنامه امروز یک شنبه هم به پایان رسید. آرزوی ساعتی خوش و روز پر از موفقیتی براتون میکنم. خداحافظی میکنم باهاتون.
اما با من همراه باشید تا لحظه های دیگه برمیگرد.